سال ولایت عهدی یزید همه ساکت بودند، همه بیعت کردند، یا از ترس یا به شوق و طمع رشوه یا هر چیز دیگه. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه قیام کرد، میدونست برای او چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چون از تجربیات گذشته با خبر بود. حضرت میدونست اگر قیام کنه نه برای خودش امنیت هست نه برای خانوادش. بارها قبلا بنی امیه نشون داده بود که اگر با کسی در جنگ باشه نوامیس او رو به خطر میندازه. 10 سال قبل از حادثه کربلا، عمرو بن همق خزائی که از اصحاب پیغمبر اکرم و از یاران صدیق امیرالمومنین صلوات الله علیه است، میخواستن او رو بگیرندش، برای اینکه پیداش نکردن همسر او رو در زندان شکنجه میکردن. سیدالشهدا صلوات الله علیه برای بیدار کردن امت یه مسیری رو رفت که اگر کسی امروز به این فکر کنه تن و بدنش میلرزه، که امام حسین علیه السلام قیام کرد برای اینکه من رو هم بیدار کنه. من هم یکی از مخاطبای سیدالشهدا هستم. میدونست دختر او، خواهر او به خطر خواهد افتاد. بارها مسیر انحراف رو طی کرده بودن. اصلا نوع زندگی و سبک حاکم بر جامعه نوع زندگی مسلمانی نبود. کسی هم نبود این وسط از خواص که بیاد خط رو روشن کنه. حضرت آقا سال 88 یه عبارتی دارن، من خلاصه‌شو عرض میکنم. میفرماند که در صفین طرف مقابل ظاهر امر این بود نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن قبول داره، اما این طرف امیرالمومنین بود. مردم نمیتونستن بعضی ها حق و باطل رو تشخیص بدن. حتی بعضی از قرا به امیرالمومنین عرض کردن که ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمود نیاز نیست شما بجنگید، شما بیاید وایسید تماشا کنید تا بفهمید حق کیه باطل کیه. بی جهت لازم نیست شما شمشیر بکشید. بعد آقا میفرماد که عمار اینجا اومد وسط میدان، فرمود مردم من یاد خاطره ای افتادم. در زمان بدر و احد همین لشکری که مقابل ما هست با همین فرماندهی، با همین فرماندهان، با پرچم کفر مقابل ما ایستاده بود. این طرف هم من یادمه همین پرچم بود و همین انسان ها. اون روز جبهه کفر مقابل جبهه پیغمبر اکرم ایستاده بود، امروز همون جبهه مقابل همین جبهه است. اینا فرمایشات آقا سال 88 رنگ عوض کرده. همه تشخیص نمیدادن. یه کتابی داره رهبر انقلاب، از اون کتابهایی است که هم معیار سخنوریه، چون چند جلسه سخنرانیه، هم بسیار مؤثر مفیده، به اسم دو امام مجاهد، که حالا بنزه فرصتی که دارم چند جمله عرض میکنم. اونجا آقا میفرماد که امیرالمؤمنین که مقابل اینها در صفین ایستاد، مقابل معاویه و اینها، ایمان بود که مقابل کفر می ایستاد، حقیقتا توحید بود که مقابل شرک می ایستاد. یعنی هر کسی نمیتونست اینو ببینه، مردم نمیتونستن تشخیص بدن. مردم فهمی کردن اسلامه. اصلا بنی امیه که ور افتادن، بنی عباس سر کار اومدن، یه عده در شام پیرمردهای اومدن برای فاتحان شام قسم خوردن، به خدا ما خیال میکردیم مال الخلیفته حسابون ولا کتاب. ما فهمی کردیم این شاه بنی امیه هر کاری بکنه اصلا کسی کاریش نداره، این اصلا تکلیف نداره که انقدر هر کاری دلش میخواد میکنه. ما ایم که تکلیف داریم، ما ایم که باید تقوا داشته باشیم. او شراب بخوره، آدم بکشه، نوامیس مردم رو غصب کنه، مهم نیست. اون موقعی که سیدالشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرد و از مدینه شبان خارج شد، حتی آخوندهای مذاهب مختلف سیدالشهدا رو به زعم خودشون نهی از منکر کردن، هیچ کس همراهی نکرد. اصلا یکی از دلایل وجود امامینه، وقتی امت دچار اختلال معرفتی میشه، تشخیص نمیده، کأنه سیستم عصبی و روانی و فکری او دچار حمله سایبری شده، کأنه تشخیص نمیده، امامی که معصومه، امامی که متقیه، حق رو میشناسه، بیاد وسط میدان. وقتی وسط میدان آمد هیچ کس همراهی نکرد. از کل مکه و مدینه هیچ کس. جمع زیاد بنی هاشم عمدتاً او رو طرد کردند. شهدای اهل بیتی کربلا بیشترشون نوجوانن و اونهایی هستن که در دامن سیدالشهدا تربیت شدن جز معدودی. نزدیکترین افراد خیلی هاشون نیامدن چون تشخیص نمیدادن، نمیتونستن باطل رو ببینن. بعضی هم ترسیدن که امنیتمون به خطر میفته، یزید هیچ خط قرمزی نداره، هر کاری ممکنه با ما بکنه. یک سال نگذشت که مردم مدینه هزاران هزار کشته دادند و حتی که حرمت به هزار دختر. این اتفاق حتی در کربلا نیفتاد. شاید ذره‌ای بفهمند که اون روزی که پسر پیغمبر قد علم کرد و خودش رو برای افشاگری که این مسیر مسیر اسلام نیست، این اون چیزی نیست که پیغمبر خواسته، اون روز تشخیص نمیدادن. سال بعد قدری مردم مدینه درک کردن که دیدن لشکر یزید هیچ حد و مرزی قائل نیست. البته گذشتگان هم حد و مرز قائل نبودن، ولی به اندازه یزید ساده لوح نبودن که زود فاش شدن. اگر صفین پیروز شده بود لشکر شام، همون کاری که با سیدالشهدا کردن در شام در صفین با امیرالمومنین میکردن. اشعاری در جمل خوندن، گفتن میخوایم علی را سر ببریم. فرصت نشد، اونجا امیرالمومنین پیروز شد و البته دو اسلام به نمایش گذاشته شد. یک اسلام، اسلام غارت بود، فرمان کلی غارت صادر کرده بود شام، برید شهرهای امیرالمومنین رو غارت کنید، جوری بترسونید مردم رو که همه فرار کنن، همه پشیمون بشن. دقیقا همون کاری که امروز با ما دارن میکنن. انقدر فشار بیارن با جنگ ترکیبی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی که مردم پشیمون بشن. ببین آقا انقدر خونه گرونه، اجاره فلان، ارزاق عمومی، چند ساعت بعد تو روز کار کنم، فشار فشار فشار، که خدا انشالله به مسئولینی که وظیفه دارن رحم کنه و بهشون توفیق بده نوکری مردم رو کامل انجام بدن. اما دشمن دنبال اینه که از این فشاری که حس میشه که راستکیه، سخته، کسی دنبال اجاره خونه رفته باشه میدونه، مردم رو از حق پشیمون کنه، مردم رو از حق پشیمون، مردم رو از مقاومت پشیمون کنه، مردم رو از جبهه امیرالمومنین بیرون کنه. خدا امام امت رو رحمت کنه که اون زمانی که قیام کرد علیه نجات پرستی، علیه استعمار، علیه ذلت مردم ایران، بسیاری از هملباسان او هم تشخیص نمیدادن. حتی بعضی میگفتن این شاه شیعه است، تشخیص نمیدادن که او نوکر رسمی طاغوته. دشمن دنبال خسته کردنه. مسیری که امروز مردم ما رو دارن میبرن مسیر معاویه و شام، خسته کردن مردم از امیرالمؤمنین یا از شاگرد امیرالمؤمنین. سیدالشهدا صلوات الله علیه در شرایطی قیام کرد که کسی او رو تشویق نمیکرد. این خیلی فرق داره. یه وقت یه نفر منبر میره از امیرالمؤمنین فضیلتی نقل میکنه، عالم او رو تشویق میکنه، با یه کسی که میره وسط میدان از امیرالمومنین یا حقیقت بیان میکنه و همه او رو هلهله کنن، تمسخر کنن، خون خودش رو، خون ناموس خدا رو، جسارت به نوامیس الهی بکنن. تا بوده همین بوده. یک طرف معاویه گفته بود که چنان حمله کنید به سرزمین های امیرالمومنین که همه رو خسته کنید، بگن نه امنیت داریم، نه پول داریم، نه ثروت داریم، نه آب خوش از گل اون پایین میره. اما امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که به اون کسانی که مقابل این غارتگران بودن فرمود که لا تقاتل الا من قاتلک، جز با کسی که با شما میجنگه نجنگید. شما حق ظلم ندارید اگر اونا ظلم میکنن. اونا آب ببندن، ما آب نمیبندیم. اونها به نوامیس تعدی کنن، ما به کسی که کاری نکرده کاری نداریم. فرمود لا تشتمن نه مسلمن، حتی دشنام ندید. حتی اگر سپاهتون تشنه بود در جنگ با این آدمهای غارتگری که امنیت مسلمین رو خطر انداختن، از روستاهایی که داشتید عبور میکردید، آب چاه روستاها رو حق ندارید استفاده کنید، چون مصرف روزانه اون مردمه. فقط اضافه مصرف روزانه رو با اجازه. مردم تعجب میکردن، یک طرف خشونت بی حد و حصر، یک طرف تماما تقوا. چون دستگاه معرفتی دچار اختلال شده بود، به جای اینکه همه دلشون گنج بره از این که الحمدلله الذی جعلنا به ولایت امیر المؤمنین، میومدن گفتن ببین معاویه رو چه کار میکنه، فریب میده، رشوه میده، یه خورده این کارام شما بکن. حضرت میفرماد لولا تقا، من تقوا دارم، من حق ظلم برای خودم قائل نیستم. معاویه است که اگر پسر عبیدالله ابن عباس رو گیر بیاره خودش بره پسر خردسال و سر میبره. ما اینطوری نیستیم. این سختی ها رو قبل از ما کشیدن ائمه، راه به ما نشون دادن. شما امروز در عراق میبینید که جوانکی مردم رو به خطر میندازه، ولی اون جریان حزب خدا در کشورهای مختلف با اینکه بهشون آسیب میخوره میگن ما دندون رو جگر میگذاریم. مسیر سید الشهدا و امیر المؤمنین و امام حسن که جهاد دائمیه، ولو یک زمانی مصلحت رو در شمشیر گرفتن ببینه، یک زمانی مصلحت رو در واگذاری زمین برای اینکه از منطقه دیگری با قوت حمله کنه، جهاد دائمیه در مسیر تقوا. فرصت من محدود بود، بیش از این فرصت ندارم محضر شما باشم. یه دو سه تا جمله توسل میکنم، امیدوارم انشاءالله که این نشست و برخاست امروز ما مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا باشه و این روزه رو به شهدای مدافع حرم اون سه ساله عظیم الشان تقدیم میکنم. از روز دوازدهم که بردن اسرا رو کربلا، یه عده اسرای غیر اهل بیتی هم بودن، مادر اون کسی که بهش ام وهب گفته میشه، همسر زهیر، همسر مسلم ابن اوسجه، مادر عمرو ابن جناده انصاری، اینا بودن در میان اسرا تا 14، 15، 16 محرم تقریبا. فامیل های اینا در کوفه آمدن، پول دادن، اینا رو آزاد کردن. از این حوالی، از حدود 20 روز پیش تقریبا، فقط اسرا از اهل بیت پیغمبر بودن با لباس غارت شده. خیلی حرفا رو نمیشه زد. اولین چیزی که به سمتش رفتن برای غارت کردن، طمع به چادرها بود به فرمایش شیخ مفید. اصلا آدم اگر دقت کنه تعجب میکنه این دختر سیدالشهدا چطور زنده مون تا شام. شاید میخواست شام رو تبدیل به حسینیه کنه، کما اینکه امروز یکی از مراکز مکتب اهل بیته. به بدترین شکل، توهین‌آمیزترین حالت، امام باقر صلوات الله علیه، مرحوم سید محسن امین نقل میکنه، داشت پدرش رو امام سجاد رو که غسل میداد شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چه شده؟ فرمود جای زنجیرهای 34 سال پیش به گردن و ران پدرم هنوز هست. اون زنجیری رو که به یک مرد رشید، به یک اسدالله، به زین العابدین بستن، به دست و گردن این دختر هم بستن. منسوب به امام زمانه که صف دو فی الحدید، اینها رو زنجیر بستن، زنجیر رو که از راه دور نمیشه بست. از امام زمان معذرت میخوام، حرامی باید انقدر به نوامیس پیغمبر نزدیک بشه تا زنجیر به دست و گردن ببنده. میدونه سید الشهدا صلوات الله علیه عاقبت چیست، اما برای اینکه این حقیقت رو در عالم زنده نگرداره، حق از باطل متمایز بشه، همه کاری کرد. این خانواده رو بردن شام. شام دیگه شام بلاست. از ورودی شهر تا کاخ یزید ملعون همه کاری کردن، از منطقه یهودیان عبور دادن. من دو تا اشاره میکنم تا روزه رو تمام کنم. چنان به سر مطهر جسارت میکردن، بعضی دختران سید الشهدا مثل سکینه خاتون سرشون رو میبردن پشت سر بقیه اسرا، لئلا ترا رأس ابیها، برای اینکه نمیتونست نگاه کنه. رسیدن به ورودی کاخ، امام زین العابدین فرمود سر مطهر پدرم رو به در ورودی کاخ آویزان کردند، به نقلی هم تاب میدادن. این بچه ها، دختر بچه ها بلند میشدن گریه کنن، با چوبه نیزه اونها رو میزدن. کاری نبود به ذهنشون برسه و سر اینها نیارن. اونها نمیفهمیدن ولی چه اتفاقی داره میفته. تا وارد کاخ شدن، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه یه وعده‌ای داده در القدیر. منم همه روزه مجلس یزید رو با این دو بیت عرض میکنم و تمام میکنم بحثم رو کم کم. میگه که امام زمان به اون مجلس نظر میکنه، مرحوم علامه امینی همچین ادعایی فرموده، منم اشاره میکنم. میگه اگه بری تو کاخ یزید میبینی اون ته خیمه ای زدن زنان و کنیزان اونجان، و رملت و فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه در نهایت امنیت اونجا نشسته، یونات و به اقرات حدر و البتر، گوشواره سنگین قیمت به گوششه، اما این ور رو نگاه کن، و آل و رسول الله تسبا نسائهم، دیگه باقیشم نگفتنیست. جملات آخرم اینه که وقتی مجلس تمام شد، این دختر مثل مارگزیده توی خرابه به خودش میپیچید. دختر بچه ها خیلی غمگین میشن، میرن یه گوشهی سر رو زمین میذارن میخوابن. سرش رو کف خاک خرابه گذاشت. لحظاتی که گذشت چش باز کرد، گفت من بابامو میخوام. نتونستن آرامش کنن. سر رو که مقابلش گذاشتن، چون قابل شناسایی نبود، پارچه رو سر رو که کنار زد عقب عقب رفت. اما انی اشم اندک رائحتن طیبه، بعد عطر بابا رو استشمام کرد، آمد جلو دست به صورتش کشید. من الذي ايتمني على صغر سني الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلواتي خط
اللهم صل على محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حامد کاشانی. تقدیر و سپاس از نمازگزاران محترم جمعه و همراهی شنوندگان ارجمند رادیو تهران. نمازگزاران محترم، خواهشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت فرمایید و حتما با ماسک حضور داشته باشید. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم، از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر میکنیم. دومین سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران، آیت الله رضا رمضانی، دبیر کل محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام می باشند که در خدمتشون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از اینکه این فرصت به دست آمد تشکر میکنیم از رئیس محترم ائمه جمعه و ستاد محترم نماز جمعه. جهتش هم این بوده که ما در این ایام اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام رو داریم که فرهیختگان و دانشمندان و علما و رهبران پیروان اهل بیت در دنیا حضور پیدا کردند و امروز هم در این نماز جمعه با شکوه تهران حضور پیدا میکنن. و البته این یک اتفاق مبارکی هست، بعد از انقلاب، این رو یکی از ثمرات مهم انقلاب می توانیم بدانیم. در سال 1369 در زمان رهبری رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای، این فرصت ایجاد شد با درخواستی رو که علمای بزرگ کشورهای مختلف درخواست کردن، این مجمع جهانی به عنوان یک نهاد مردمی تأسیس شده که حکم دبیرکل و اعضای شورای عالی این مجمع توسط ولی فقیه و مقام معظم رهبری تعیین می شود. در دنیا اینها کارهایی رو انجام میدن، مبلغان بومی هستند که تلاش میکنن به زبان بومی مکتب اهل بیت علیهم السلام رو ترویج بدهند و این امر بسیار مهمی هست. دانشگاهی هست که دانشجویان از کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل میکنن و به مناطقشون میرن. شبکه‌ای هم هست فعلا به زبان عربی است که بعدها به زبان‌های دیگر هم خواهد بود. در اونجا هم سبک زندگی و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام مورد توجه قرار گرفته. یک ویکی شیعه به عنوان دائرة المعارف شیعه هست که به 10 زبان هست و دیروز هم توسط ریاست محترم جمهور 5 زبان دیگر هم راه اندازی شده، الان به 15 زبان فعالیت میکنه. خبرگزاری ابنا به 26 زبان در حال فعالیت است. اینا مجموعه فعالیت های بین المللی است که امروزه در دنیا رخ داده. با 130-140 کشور مجمع جهانی اهل بیت، چه کشورهای مسلمان و چه کشورهای غیر مسلمانی که مسلمانان و پیروان اهل بیت هستند، این ارتباط برقرار شده که ما با یک رویش انقلابی با توجه به آموزه‌های اهل بیت رو در دنیا مشاهده می‌کنیم. هیچ زمانی به مثل این زمان شرایط و بستر برای معرفی مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود نداشته و این یه فرصت طلایی است که باید گفتمان اهل بیت علیهم السلام در دنیا منتشر بشه. دنیایی که تشنه معارف اهل بیت علیهم السلامه. البته از وظایف ما پیروان اهل بیت علیهم السلام اینه که معرفتمون رو نسبت به اهل بیت بیشتر کنیم. بعد از معرفت این محبت قطعا بیشتر خواهد بود و البته معرفت و محبت باید در کنار طاعت و بندگی باشه. فرمودن اگر کسی میخواد به شفاعت ما برسه باید طاعت خودش رو نشون بده، پیروی خودش رو نشون بده و اون معنای واقعی شیعه علی ابن ابی طالب رو محقق بکنه. اهل بیت دوست دارن که ما در مسائل فهم داشته باشیم، بصیرت داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم. این تعبیر لطیف امام صادق علیه السلام هست که میفرماید نحن لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهما فقیها صبورا حلیما وفیا مداریا. ما دوست داریم پیروان اهل بیت اینگونه باشن که هم عاقل و خردورز باشن و هم با فهم باشن و هم فقیه و دانا باشن و اهل صبر، اهل حلم، اهل وفا و اهل مدارا باشن. اگر این ادبیات به درستی به دنیا منتقل بشه، فاتح میدان مکتب اهل بیت علیهم السلام است. شما امروز الان میبینید که به برکت عاشورای حسینی نام امام حسین علیه السلام در دنیا یک ظهور و جلوه دیگر داره، در آمریکا، در انگلستان، در بسیاری از کشورها، آلمان، فرانسه، اتریش، تجمعاتی یا راهپیمایی هایی به نام عاشورا بسیار با شکوه در میدانهای اصلی شهر 30,000-40,000 تو دانمارک و کشورهای دیگر برای امام حسین علیه السلام ظهور پیدا میکنن، چون امام حسین شخصیتی است که جهان میتواند از او الگو بگیرد. او فقط الگو برای شیعیان نیست، بلکه همه مسلمانان میتوانند الگو بگیرند، چون امام حسین علیه السلام برای مقابله با بدعتها مجاهده کرده است، برای احیاء سنن الهی مجاهده کرده است. از این جهت برای همه مسلمانان الگوست و حتی پیروان ادیان او دعوت به خدا می کند و خداوند محور دعوت همه انبیای الهی بوده است. و بلکه می توان گفت که امام حسین علیه السلام امام بشر است و همه بشر می توانن از این وجود نازنین بهرمند بشن. لکم فیه اسوه، و من برای شما اسوه هستم. این ادبیات اگر میخواد محقق بشه، لازمش آن است که ما با یک ادبیات بین المللی و با یک زبان بومی بتوانیم مکتب اهل بیت علیهم السلام در دنیا ترویج بکنیم، که دیگه با این افراط و خشونت هایی که به نام اسلام در دنیا دارن ضربه میزنن به مسلمانان، دیگه با اینها مواجه نشیم، دیگه قربت ائمه علیهم السلام رو نبینیم. به هر حال اگر ما خوب دقت بکنیم، قربت ائمه علیهم السلام به یک مرحله رسیده بود که بعد از 30 سال از رحلت پیامبر اکرم قرآن صامت رو بالای نیزه گذاشتن و بعد از 50 سال قرآن ناطق بالای نیزه گذاشته شده است، و این یک فاجعه است. این نوعی تحریف از دین بوده است. امویان و عباسیان بدترین ضربه رو به مفاهیم دینی وارد کردند. ما که دنبال عقلانیت بودیم، کرامت بودیم، معنویت بودیم، امنیت بودیم، آزادی بودیم، میبینیم یک اتفاق دیگری در جامعه بشری بعد رحلت پیغمبر اکرم رخ داده، و این انحراف جدی باعث شده که هم اسلام ضربه بخوره و هم مسلمانان. اسلام رو توخالی کردن که امیرالمؤمنین فرمود چیزی از اسلام باقی نخواهند گذاشت. شریعت رو از اسلام گرفتن، نماز و روزه و حج و با اون مفاهیم عظیم رو از اسلام گرفتن. در دورانهایی تلاش میکردن که با ادیان الهی و دین اسلام مبارزه بکنن و نام دین رو و حقایق دینی رو از بین ببرن، اما امروزه میبینیم که آموزه‌های دینی به گونه دیگر مورد بررسی قرار میگیره در بزرگترین دانشگاه‌های دنیا. در بزرگترین دانشگاه‌های دنیا میخوان ببینن که اسلام اهل بیتی چه مؤلفه ها و چه شاخصه هایی داره. یکی از مؤلفه های اسلام اهل بیتی اینه که مسئولیت عظیم رو بر عهده انسان میگذارد. اسلام اهل بیتی اسلام مسئولیت پذیر است، اسلام عقلانی است، اسلام معنویت گراست، نه از اون معنویت هایی رو که امروزه در غرب میبینیم. خب اونا هم دارن دنبال معنویت میرن. الان 3,000-4,000 معنویت در اروپا و آمریکاست، معنویت های بدلی و جعلی. اما اگر دنبال معنویت حقیقی میخوایم بریم، باید به سمت دعای عرفه و دعای کمیل و صحیفه سجادی و مانند اینا بریم، که اینا وقتی به زبانهای زنده دنیا ترجمه میشود، دیگه دیگران به سمت دعاهای دیگر نمی روند. این دعاهاست که به اینها آرامش میدهد. این دعاهاست که به اینها